وإليك أستعدي فعندك الهدى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالعصا والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
صبحتان قرین خیر و نشاط. همراهان ارجمند، ما از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیده است. اگر شما عزیزان نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و یا نیمروزی دارین، از طریق اید شماره پیامگیر میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. در ایران اسلامی 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. و ما شما عزیزان میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان parstoday.com/dari هم مراجعه کنین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان در بخش صبحگاهی یا نیمروزی همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی شما عزیزان با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی داشته باشین.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که سر به سپارت چاره نیست. دعوت گرفت یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب. هر جا دوراهی است، هر آیین کربلاست. خود را ببین دوباره که آیین کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ما.
ساعت 8 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. صبح جمعه تون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم همراه شما باشم با تقدیم این بخش خبری. منابع خبری از اخراج حدود 200 مهاجر افغان از تاجیکستان خبر دادند. منابع خبری در تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کردند دولت این کشور این 200 مهاجر را در 3 هفته گذشته اخراج کرده است. در همین حال شماری از پناهجویان افغانستان گفتند که با وجود مدارک معتبر قانونی از کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، تاجیکستان بل اجبار و برخورد خشونت‌آمیز آنها را اخراج کرده است. این پناهجویان تاکید کرد تمام دارایی‌های آنها در تاجیکستان توقیف شده است و پناهجویان به افغانستان برگردانده شدند. گروهی از پناهجویان افغان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با راه اندازی یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف اخراج اجباری از تاجیکستان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان هفته گذشته در واکنش به اخراج اجباری پناهجویان افغان از تاجیکستان با انتشار بیانیه‌ای از دولت دوشنبه خواست این روند را متوقف کند. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و وانگی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی در خصوص مسائل دو جانبه، منطقوی و بین‌المللی و مذاکرات رفع تحریم‌ها گفتگو و تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان و وانگی با توجه به گفتگوهای اخیر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پکن، آخرین وضعیت اجرای برنامه جامع همکاری‌های راهبردی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران افزود که ما در رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار همچنان جدی هستیم، اما آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. وزیر امور خارجه چین نیز در این گفتگوی تلفنی علاقمندی پکن در گسترش بیش از پیش روابط تهران و پکن را مورد تاکید قرار داد. وانگی توسعه روابط دو جانبه را منطبق با منافع دو کشور توصیف و بر اجرایی شدن برنامه جامع همکاری‌های دو کشور فارغ از سمت و سوی تحولات بین‌المللی تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری دولت بایدن در حالی که مذاکرات وین در انتظار تصمیم گیری واشنگتن بوده و قصر سفید مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران است، یک شخص و 4 شرکت را در ارتباط با ایران و در هراس از پیشرفت‌های صنعت پهبادی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه یک شرکت را به اتهام مشارکت در ارسال پهپادهای ادعایی برای بهره‌گیری روسیه در جنگ اوکراین تحریم کرده است. این نهاد آمریکایی همچنین اعلام کرد که 3 شرکت و 1 فرد را نیز در ارتباط با تحقیق، توسعه، تولید و تهیه پهپادها و قطعات پهپاد ایرانی از جمله پهپادهای شاهد تحریم کرده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل با رد اتهامات آمریکا و بریتانیا از سکوت این دو کشور در برابر حملات سایبری علیه تهران انتقاد کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با رد اتهام زنی آمریکا و بریتانیا علیه تهران مبنی بر نقش داشتن در حمله سایبری به آلبانی، این دو کشور را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای طرح چنین اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی حملات سایبری هر گونه حمله سایبری به زیرساخت‌های غیر نظامی را در همه اشکال محکوم می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد آمریکا و بریتانیا که در حملات سایبری متعدد علیه زیرساخت‌ها و حتی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ساکت بودند و حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این اقدامات حمایت می‌کنند، هیچ گونه صلاحیت و مشروعیتی برای طرح چنین اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران که به لاحه سفر کرده است، در دیدار با فرناندو آریاس، مدیر کل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی، بر انهدام کامل انواع ذخایر سلاح‌های کیمیاوی در جهان تاکید کرد. رضا نجفی در این ملاقات ضمن تبادل نظر درباره زمینه‌های ارتقای همکاری بین دو طرف، آثار تحریم‌های یکجانبه ظالمانه آمریکا بر وضعیت سلامتی و درمان جانبازان کیمیاوی ایران را تشریح کرد و از مدیر کل خواست تا از مساعی جمیله خود برای رفع نیازهای فوری پزشکی جانبازان کیمیاوی استفاده کند. قصر باکینگهام در بیانیه اعلام کرد ملکه بریتانیا در سن 96 سالگی درگذشته است. قصر سلطنتی باکینگهام بریتانیا شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیه خبر فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسرش چارلز 73 ساله بر تخت پادشاهی نشست. جنگنده‌های روسیه با بمباردمان اردوگاه عناصر مسلح جبهه النصره در ولایت ادلب سوریه بیش از 120 نفر از آنان را به هلاکت رساندند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد جنگنده‌های روسی با بمباردمان اردوگاه عناصر مسلح وابسته به جبهه النصره در ولایت ادلب سوریه آن را به طور کامل ویران کردند. اولگ ایگوروف، نایب رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه، گفت که جنگنده‌های روسیه یکی از اردوگاه‌های متعلق به عناصر تروریستی جبهه النصره را در منطقه الشیخ یوسف در ولایت ادلب بمباردمان کردند. سخنگوی شرکت نفت یمن از توقیف 13 کشتی حامل سوخت به مقصد این کشور توسط ائتلاف سعودی آمریکایی خبر داد. عصام المتوکل روز پنجشنبه افزود که توقیف کشتی‌های حامل سوخت توسط ائتلاف متجاوزان به یمن با سرکردگی آمریکا و مشارکت سازمان ملل متحد ادامه دارد. و همزمان با اعلام کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین به شکل قرضه و سوبساید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا قرار است بسته جدید کمک‌های مالی نظامی به ارزش 2 میلیارد دلار را برای اوکراین و 18 کشور دیگری که در معرض خطر تهاجم روسیه در آینده هستند اعلام کند. در همین حال آمریکا با ارائه بسته کمک‌های پدافندی جدید به اوکراین نیز موافقت کرده است. آمریکا بخش دیگری از کمک به اوکراین و همسایگانش را به میزان 2 میلیارد دلار و به شکل قرضه و سوبساید برای خرید سلاح‌های آمریکایی به تصویب رساند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، این کمک به 675 میلیون دلار کمکی که با حمایت مستقیم و تحویل سلاح به اوکراین صورت گرفت افزوده می شود. با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند، و تماشای تو زیباست اگر بگذارند. دل دورنای من این همه بیهوده مگرد، خانه دوست همین جاست اگر بگذارند. همراهان ارجمند، شما نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. بخش صبحگاهی تا ساعت 12:55 با برنامه متنوعی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم ادامه داره. اما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه آیین خوبان همراه شوید.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان و عزیزان و ارجمندان متخلق به اخلاق اسلامی. صحتمندی، جانجوری، خیر و عافیت و عزتمندی شما عزیزان را از بارگاه رب العزت تمنا داریم. دوستان، در دومین برنامه از مجموعه آیین خوبان و بررسی کیفیت وجود آدمی بر اساس اندیشه های اسلامی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و عجمن، در برنامه گذشته به طرح این موضوع پرداختیم که اولین گام برای خودشناسی شناخت ویژگی های برجسته است که خالق زیبایی ها تابلوی وجود انسان ها را به آنها آراسته است. در مورد اولین ویژگی گفتیم آفریدگار هستی انسان را در زیباترین و متعادل ترین شکل آفریده، سپس از روح خود در او دمید و به او اصالت بخشید تا این حقیقت را بیان کند که انسان صرفاً موجود خاکی نیست، بلکه ارزش او به بعد ملکوتی او بستگی دارد. به بیان دیگر، انسان دارای صورت و سیرت است که اخلاق پژوهان اسلامی آفرینش طبیعی و فیزیکی انسان را ظاهر و خلق او می دانند و ماوراء طبیعت او را سیرت و یا خلق وی به شمار می آورند که در مقام ارزشیابی شخصیت حقیقی و ماندگار انسانها را به آن وابسته می دانند. زیرا چه بسیار افرادی که ظاهر و صورت زیبا دارد ولی چون فاقد ارزش‌های اخلاقی و ملکات انسانی هستند، از هیچ ارزش انسانی خاصی برخوردار نیستند. و چه بسا افرادی که دارای وجاهت چندان نیستند و به دلیل آنکه آراسته به فضائل و کرامت‌های اخلاقی هستند، از جایگاه ویژه و برجسته برخوردار. متاسفانه در عصر کنونی، یعنی عصر ارتباطات و عصر پیشرفت های شگفت‌انگیز و روزافزون علم و دانش، بیش از هر چیزی به صورت و ظاهر انسان بها داده می شود و به زیبایه های سیرت و زیبایه های معنوی که شخصیت و اصالت انسان را تشکیل می دهد بهای چندانی داده نمی شود. درست به همین دلیل است که ارزش های اخلاقی و انسانی در قرن کنونی روز به روز کمتر و کمرنگتر می شوند و بدون شک تا زمانی که بشر در این مسیر گام بر می دارد روی آرامش را به خود نخواهد دید. هرچند در میان کاخهای سر به فلک کشیده زندگی کنند و از تمام زرق و برق های امکانات آسایش آفرین برخوردار باشد، در نفع این جهتگیری هم همین بس که انسان را از مقام رفیع خلیفه یعنی جانشین خدا بودن در جهانی هستی که از شاخصترین خطوط برجسته تابلوی وجود انسان است دور می کند. همان جایگاه کم نظیری که مطابق با آیات 30 تا 34 سوره بقره فرشتگان مقرب درگاه خداوند به امر الهی در برابر انسان به عنوان موجود جانشین خداوند بر زمین سر فرود می آورند و سجده می کنند. این اراده و مشیت الهی تنها در مورد آفرینش انسان صورت گرفته و اختصاص به او دارد. آیا شایسته است که انسان این جایگاه رفیع را در مسلخ و قربانگاه رذایل اخلاقی و فسادها و تباهی و هوس و هوسرانی‌های زودگذر مادی به سقوط بکشاند؟ یا برعکس باید انسان هرچی در توان دارد با رعایت اصولی و ارزش‌های تعالی بخش اخلاقی و انسانی در حفظ آن بکوشد و نگذارد کوچکترین خدشه‌ای و جایگاه بلند خدادادی او وارد شود. گذشته از این دو ویژگی، یعنی دمیدن روح الهی در انسان و دست یافتن به مقام رفیع جانشینی خدا در زمین که در تابلوی خلقت انسان می درخشد و به آن ارزش فراوان می دهد، یکی دیگر از خطوط برجسته وجود انسان فطرت خداجویی اوست. با بیان دیگر، اصل خلقت انسان به گونه آفریده شده است که در تمام فراز و فرودهای زندگی آیین توحیدی خالص برپا دارد و به آن روی آورد. نگفته نماند علل و عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی می توانند همانند غبار آینه فطرت آدمی را بپوشانند، ولی هرگز نمی تواند فطرت توحیدی را که در وجود بشر نهادی نشده است را تغییر دهند. این واقعیت بیش از هر زمانی در هنگام بروز حادثه های سخت که انسان از همه جا و همه چیز و همه کس قطع امید می کند ظهور پیدا می کند و به خدای عز و جل متوجه می شود. لذا فطرت خداجویی عامل مهم و سرنوشت ساز دیگر است که اگر انسان بر آن اساس رفتارهای فردی و اجتماعی خود را تنظیم کند و با این قطب نما حرکت نماید، همواره به اصول و ارزش‌های اخلاقی و انسانی پایبند می‌ماند و هرگز به سوی ضد ارزش‌های انحطاط آفرین گرایش پیدا نمی کند. بله دوستان، یکی دیگر از ویژگی های خاص آفرینش انسان آن است که خدای زیبا آفرین از روح خود پس از آن که او را از هر جهت آراسته ساخت در انسان دمید و او را به روح خود معطر ساخت. قرآن کریم این گونه به ترسیم آن در آیات متبرکه هفتم تا نهم سوره مبارکه سجده می پردازد و می فرماید:
آنگاه خدایی که هرچه آفرید زیبا آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را در چکیده آب پست قرار داد، آنگاه او را بیاراست و از روح خیش در او دمی.
بله دوستان، بر اساس این آیه مبارکه در سرشت انسان گذشته از عناصر مادی که وجه اشتراک او با تمام موجودات است، عنصر ملکوتی و الهی وجود دارد که از تمام جهان هستی وی را برتر می سازد و آن روح الهی است که به انسان اصالت می بخشد، زیرا خواستگاه آن اراده و مشیت خداوندی است و به همین جهت فنا ناپذیر و جاودان است. برخلاف جسم انسان که به مرور زمان فرسوده و در نهایت فانی می شود. خب عزیزان خوبی شنونده، به یاری خدای بزرگ در برنامه آینده باز هم در این باره با شما سخن خواهیم گفت. فعلا خداوند یار و نگهدارتان، دست حق پشت و پناهتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی‌های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. دوستان عزیز، این هفته هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم و میخواییم که کتاب دیگر را به شما معرفی بکنیم. در برنامه امروز میخواییم کتاب حیات منصفه فراری نوشته جان گریشام را خدمتتان معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. کتاب حیات منصفه فراری را میتونیم از بهترین و مشهورترین آثار جان گریشام بدانیم که در سال 1996 چاپ شد و تقریبا در تمام دنیا طرفداران زیادی دارد. کتاب حیات منصفه فراری رمانی بسیار مهیج و سرگرم کننده است. پس از چاپ دوباره رمان در سال 2003 فیلمی بر اساس آن با حضور ستارگان هالیوودی ساخته شد و در چاپهای بعدی در عکس جلد کتاب از تصاویر این فیلم استفاده شد. این کتاب اولین بار با عنوان سوگند خورده فراری در سال 1375 منتشر شد. داستان این کتاب درباره زنی است که با حمایت گروهی از وکیلان قدرتمند از یک فابریکه سیگرت سازی شکایت می‌کند. شوهر او به علت 30 سال مصرف سیگرت دچار سرطان ریه شده و مرده. فابریکه های سیگرت سازی در چنین شرایطی رقابت و اختلاف ها را کنار گذاشته و یک پارچه میشن. خانم سلس وود که شوهرش در 51 سالگی بر اثر مصرف سیگرت و ابتلا به سرطان ریه از دنیا رفته، به تحریک وکیلی به نام وندال روهر از فابریکه های سیگرت سازی پانیکس شکایت میکنه و از اونا غرامت میخواد. مدیران پانیکس هم وکیلی به نام کارل لاسمن و شخصی به نام فیچ را برای مقابله به خدمت میگیرند. با شروع محاکمه دختری به اسم مالی با فیچ تماس میگیره و میگه حاضره که در ازای دریافت 10 میلیون دلار به کمک دوستش نیکولاس استیر که در هیئت منصفه است، رأی مورد نظر اونا را برشان تامین بکنه. فیچ و لاسمن مالی را به عنوان تضمین معامله گروگان میگیرند تا نیکولاس را تحت فشار بانند. البته خیلی زود مجبور میشن او را آزاد کنند و مالی هم برای تلافی 15 میلیون دلار از اونا میخواهد. فیچ و لاسمن مجبور میشن پیشنهاد او را قبول کنند. در روز آخر رسیدگی به پرونده برای رئیس هیئت منصفه هرمان گراینز اتفاق بعدی رخ میده و او به علت کسالت راهی بیمارستان میشه. قاضی هارکین از نیکولاس میخواد که یک نفر دیگر به عنوان رئیس هیئت منصفه انتخاب کنه. و بعد هم بقیه ماجرا. شما دوستان عزیز میتونید این کتاب را تهیه بکنید و از خواندنش لذت ببرید. اگر هم فرصت ندارید که به بازار برید و این کتاب را بخرید و یا فرصت خواندن آن را ندارید، میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید. در اونجا فایل کامل صوتی کتاب موجود هست، میتونید بشنوید و لذت ببرید. از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از این کتاب را که ما از سایت ایران صدا انتخاب کردیم بشنوید.
لطفاً سکوت و رعایت کنید. به من اطلاع دادن که هیئت منصفه آمادگی دارن رأی خودشون رو اعلام کنن. خواهش میکنم سکوت و رعایت کنید. اعضای محترم هیئت منصفه، از اینکه به سرعت کارتون رو انجام دادید ازتون تشکر میکنم. خب چه کسی رأی و قرائت میکنه؟
من قربان.
بفرمایید آقای استیر. آیا تونستید به یک نتیجه مشخص برسید؟
بله عالی جناب.
آیا همه برگه مخصوص رأی امضا کردن؟
بله عالی جناب.
اعضای هیئت منصفه با میل و اراده خودشون تو رأی گیری شرکت کردن؟
بله عالی جناب.
ممنونم آقای استیر. میتونید رأی خودتون اعلام کنید.
متشکرم قربان. ما اعضای هیئت منصفه بعد از ساعت‌ها مطالعه و بررسی گزارش‌ها و مقالات ارائه شده به دادگاه، رأی خودمون رو به شرح زیر اعلام می‌کنیم. ما اعضای هیئت منصفه به نفع شاکی خانم سلسفود رأی میدیم و مبلغ $2,000,000 بابت خسارت براشون در نظر میگیریم.
خواهش میکنم نظم جلسه رو به هم نزنید.
ما اعضای هیئت منصفه همچنین اعلام میکنیم که باید مبلغ $400,000,000 غرامت به خانم سلسفود پرداخت بشه.
خواهش میکنم ساکت باشید.
خانم شما منتظر کسی هستی؟
منتظر شوهر موفق خودم. چطوری تونستی به این سودی دست دادگاه بیای بیرون؟
از شلوغی استفاده کردم. نمیدونی چه خبر بود. خب حرکت کن.
چی شد؟
همونی که میخواستیم مالی. $2,000,000 خسارت، $400,000,000 غرامت.
عالیه. خیلی دلم میخواست قیافه مارتین جنکلان لوتر و اندرمی رو
بکنم. جفتشون سکته کردن ولی قیافه ناسمن از همه دیدنی تر.
اصلا فکرشو نمی کردم با همچین رأی مواجه
بشن. اصلا فیلچو تو دادگاه ندیدم. احتمالا اون آدماش دنبال من و تو هم.
من دیگه دستشون بهمون نمیرسه.
بکنم خوشحالترین آدم تو دادگاه خانم سلسفود بود.
بایدم خوشحال باشه.
مالی فقط باید مطمئن بشیم کسی تعقیبمون نمیکنه.
نه ترس، با این تغییر قیافه‌ای که من دادم هیچکی نمیتونه منو بشناسه.
آره خود منم به زور شناختمت. ولی باید احتیاط کنیم.
به تبریک میگم نیک، بالاخره این همه سال زحمت و تلاش نتیجه داد.
همه اینا رو مدیون تو و بچه‌های جنبش ضد تنباکو هستی.
از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که در این روز جمعه شما را در کنار خود داریم. درباره کتاب هیئت منصفه فراری نوشته جان گریشام با شما صحبت میکنیم و قسمت هایی از کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه کمی از نویسنده این کتاب یعنی جان گریشام بشنوید. جان گریشام رمان نویس و سیاستمدار مشهور آمریکایی در سال 1955 متولد شد. این نویسنده موفق به سبب نگارش داستانهایش در زمینه جنایی بسیار مشهور شده و کتابهایش به 42 زبان ترجمه شده است. جان گریشام در رشته حقوق از دانشگاه ایالتی میسیسیپی در سال 1981 فارغ التحصیل شد. او مدتی حرفه وکالت را دنبال کرد و همچنین به عنوان نماینده مجلس در پارلمان ایالتی مشغول به کار شد. جان گریشام سراسر زندگیش را وقف نوشتن کرده. او را برترین نویسنده رمان‌های حقوقی می‌دانند. جان گریشام اولین اثرش با نام زمانی برای کشتن را در سال 1989 منتشر کرد که حدود 4 سال قبل از انتشار آن را نوشته بود. در مدت 3 سال 275 میلیون نسخه از این کتاب در سراسر جهان فروش رفت و نام جان گریشام را در ژانر جنایی ماندگار کرد. جان گریشام بیش از 24 رمان نوشته که افتخارات و جوایز بسیاری را برای او به ارمغان آوردند. او یکی از پرفروشترین نویسنده های قرن 20 است که موفق به دریافت جایزه کتاب بریتانیا در سال 2005 و جایزه کنگره کتابخانه آمریکا برای کتاب داستان 2009 شده است. از جمله آثار او که به فارسی ترجمه شدند میتونیم به برادران، وصیت نامه، شریک، دلال بیمه، موکل، زمانی برای کشتن، اتاق مجازات، احضاریه، شاه زیانکاران، خانه نقاشی شده، مرد معصوم و ردیف درختان افرا اشاره بکنیم. بسیار سپاسگزاریم که برنامه انیس تنهایی را میشنوید و تا این لحظه ما را همراهی کردید. دعوت میکنم که همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب. دوستان عزیز برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب سلام. تشکر که امروز هم برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. مضامین اصلی کتاب‌هایی که توسط زنان نوشته می‌شد، زنان بود. دغدغه‌هایشان، خانواده، فرزندان، عشق، دادخواهی از دنیای مردانه، بیان عواطف پنهان، ابراز مشکلات زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی که به زندگیشان گره خورده بود. البته برخی از آنها به نقد ارزش‌های حاکم برای جامعه هم پرداختند و از قرن‌های متمادی ظلم بر مردم روایت می‌کردند. انهدوانا اولین زن نویسنده و شاعر جهان است که تاریخ او را به این نام می‌شناسد. او دختر سارگون پادشاه بزرگ بین النهرین بود. او توسط پدرش به عنوان کشیش معبد نانا در بزرگترین شهر و مرکز امپراتوری شهر اور منصوب شد. انهدوانا 3 سرود برای اینانا نوشت که باقی مانده و 3 مضمون کاملا متفاوت از ایمان دینی باستان را به تصویر می کشند. در یکی اینانا یک الهه مبارز وحشی است که کوهی را شکست می دهد، حتی اگر خدایان دیگر از کمک به او خودداری کنند. در بخش دوم نقش اینانا در اداره تمدن و نظارت در خانه و فرزندان جشن گرفته می شود. در سرود سوم، انهدوانا از روابط شخصی خود با الهه یاد می کند تا موقعیت خود را به عنوان کشیش معبد در برابر یک مرد غاصب به دست آورد. او نخستین زنی است که از 4000 سال پیش به این سو نام او بر بسیاری از آثار ادبی و علمی نقش بسته است. وی در یکی از سرودهایش در وصف خیش می گوید: زنی که به حق صاحب عقل و خرد فراوان است، کسی که همه لوحه های لاجوردین را خوانده است، همه سرزمین ها را می شناسد، بهش را در می نوردد و ابتدا و انتهای زمین را یافته است. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه بعد درباره پرفروشترین کتاب‌های ایرانی که نویسنده آنها زنان بودند با شما سخن می‌گوییم. خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز، میدونید که ما در برنامه انیس تنهایی بخشی داریم که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکنند برای کسایی که علاقه دارند به نویسندگی و میخوان که این کار را به طور حرفه‌ای و تخصصی پیش ببرند. از شما دعوت میکنم که در این لحظه صحبت های طیبه سفری را بشنوید.
به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستداران مطالعه و نوشتن. دوستان عزیز، ما یک بحث مهم رو پشت سر گذاشتیم و میخوایم از این جلسه به بعد در باره فرم داستان و مراحل فرم صحبت کنیم. این مباحثی که میگم یه سری مباحث تئوری که در مورد چگونگی پر کردن فرم های هفت مرحله‌ای و این فرم هایی که اشاره میکنم بیشتر برای رمان‌های شخصیت محور طراحی شدن. مرحله اول فرم شناخت اولیه شخصیت و یافتن پیش داستان هستش. وقتی در مرحله اول قرار دارید، شما می‌دونید که قرار یک رمان بنویسید. یک تصویر، یک جمله، یک فکر و یا یک مضمون، یک صحنه یا هر چیزی شما رو داره تحریک می‌کنه به اینکه وارد دنیای جذاب نوشتن بشین. شما رو به شما داره میگه چطوره به این موضوع بیشتر فکر کنی، بررسی کنی، شروع کنی به نوشتن یک رمان. چیزی که ذهن شما رو قلقلک میده برای نوشتن. از دل همین ضربه های اولیه رمان به مغز شما خطوطی بسیار محو از یک شخصیت رنگ و بو گرفته. مرحله اول فرم به شما کمک میکنه که شخصیت اصلیتون رو که اون پشت مشتاق پنهان شده بیرون بیارید تا اندکی تجسم پیدا کنه. بیشتر بهش فکر میکنید، بیشتر بهش رنگ و شکل و چیزهای دیگه اضافه میکنید که برای شما عینی تر بشه. در این مرحله 13 ویژگی پیشنهاد شده، اما خب خودتون به عنوان نویسنده خیلی خصوصیات بیشتری میتونید به اون اضافه کنید و درباره اون فکر کنید، درباره اون بنویسید، انقدر زیاد بهش اضافه کنید که دیگه فقط یک موجود ذهنی نیست، بلکه برای شما تبدیل به یک موجود زنده میشه. این از مرحله اول. مرحله دوم شناخت طبع شخصیت هست. از گذشته، از دیرهنگام تاریخ، در پهنه وسیع از جهان، بشر وقایع رو تحت تأثیر 4 عنصر خاک، آب، باد و آتش می دونسته. خب حتما به گوشتون خورده، مثلا خیلی ها گفتن طبع آدمی یا سوداویه یا بلغمیه یا دمویه و یا صفراویه، که حتی همکنون هم طبیبان طب سنتی با همین طبع ها به مداوای مریضاشون می پردازن. خب شخصیت اصلی رو باید در چنین آزمونی قرار بدیم، آزمون خاک، آب، باد، آتش و یا همون سوداوی، بلغمی، دومی و صفراوی. باید مشخص کنید که شخصیت شما چه طبعی داره. حکمای قدیم تأثیر طبع رو روی روان شخصیت هم خیلی تأثیرگذار می دونستن و در این مورد مطالعه زیادی کردن. خب ما هم حتما در این باره بیشتر بهش خواهیم پرداخت و طبع هر کسی ویژگی‌های شخصیتی و همچنین ویژگی‌های جسمی شخصیت رو برای ما روشن خواهد کرد. مرحله سوم، چهارم و پنجم رو در جلسه بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از اشک انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی بانشاد، آهای نازنینای خندرو، سلام سلام سلام. یک سلام گرم تقدیم به شما اطفال دوست داشتنی سرزمین افغانستان. یک سلام مخصوصم تقدیم به شما کلانه ی عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. خوشحالیم. چرا؟ چون باز هم میتونیم با شما دوستای خوبمان باشیم. الهی هر جا هستین و برنامه خودتان مشنوین، شاد و سرحال باشین. الهی که لبتان خندان باشه و جانتان جور باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه خودتان هستیم. ما با برنامه خودتان رو تنها نگذارین. خوش آمدین با شاپرک امروز. دوستای عزیز و مهربانم، شما را پیامکای ما را که می دانید، پس پیامکایتان را بر ما روان کنین، چون ما بسیار خوش می شیم وقتی پیامکای شما به دست ما می رسه. ما می فهمیم که شما ما را دوست دارین، همه قسم که ما شما را دوست داریم. در ایران شماره پیامگیر ما 330-820-226 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای نازنینم، ما وقتی با کسی در ارتباط هستیم حتما پیش میایی که برمان با اون نفر یک قولی یک وعده میتیم. شما چی؟ تا هنوز به کسی وعده دادین؟ قول دادین؟ خب باز چی شده؟ سرگپتان ماندین؟ با وعدیتان عمل کردین؟ چرا این سوال رو پرسان میکنم؟ خب میفهمین ما امروز یک قصه داریم. شما هم که دیگه قصه خوش دارین. خیلی آماده باشین که خاله جان قصه گو قصه امروز برمان میگه. درباره همه قول و وعده است.
آی قصه 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 نون و ونید و قصه یه قصه یه درسته ندست واسه قصه آی قصه قصه قصه.